أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. به این آیه شریفه رسیدیم که می فرمایند کلا ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا. در رابطه با لغت کلا در سوره همزه صحبت کرده بودیم، اشاره کنیم به این که بعضی ها گفتن این یک واژه بسیطه، بعضی هم گفتن که مرکب است از کاف تشبیه و لای نافیه، منتها تشدیدش باید می شده کلا، کلاش به خاطر شدتش. دو سه معنا هم براش گفته بودند، یکی این که گفته بودند ربعه و زجره، یعنی باز می دارد از چیزی که قبلش گفته شده. کلا لینبذن فی الحطمه، میگه این کار رو نکنید چون یه همچین گرفتاری پیش میاد. به این که قبلش هرچی هست باطله، باید رد بشه. یه معنای دیگه هم داره که به معنای نعمه، بلی. مثلا در سوره قمر وقتی که می‌فرماید که و ما جعلنا اصحاب النار الا الملائکه، یه آیه طولانی است، بعد می‌فهمد کلا و القمر، یعنی بله همین جوره. یه معنای دیگه هم حقاست، گفتن حقاً همینه که همراه با قسم هم باشه، یعنی قسم میخوریم که یه همچین معنایی درش هست و حق هست. یه تعبیری هم بعضی داشته بودن که گفته بودن هر سوره و هر آیهی که کلا درش باشه مکیست، و این از کلماتیست که در آیات مدنی نیست. در ما نحنفی سه قول در رابطه با این کلا مطرحه. یه عده گفتن این که می‌فرماید کلا ان الانسان لیتقا رد از این که نباید طغیان کنه انسان، ولی میکنه. کلا مراقب باشه نکنه این کارو، اما خب میکنه، طغیان میکنه. منتها چرا گفته نشده که کلا طغیان نکنید ولی میکنید؟ به قرینه حذف شده. پس قبلش میفرماید که علم الانسان ما لم یعلم. کلا میگه کلا نباید انسان طغیان کنه، راده، زاجر، مانع، به نوعی نهی درش هست. ولی برخی از مفسرین هم اینو نپذیرفتند، گفتن که این به خاطر اینکه هیچ چیزی قبل و بعد این نیست که بد باشه، یعنی تمام جملاتش جملات درسته، نمیخواد نفی بکنه چیزی رو. قبلش داره میگه خدا به انسان چیزای آموخته، ایجادش کرده، بعدم داره خبر میده که انسان طغیانگره، لذا داره از چی رد میکنه، چی رو نفی میکنه. یه وقت شما میگید مثلا او گفت نیام کلا، نه دروغ میگه، نیست اینجور، غلطه، ولی جد نمیخواد چیزی رو، غلط بودن چیزی رو ثابت کن. به همین جهت هم گفتن که باید یه چیز محذوفی توش بگیریم و اونم مثلا بگیم کلا لا یعلم الانسان. اما مثلا وای بر این که انسان نمیدونه که چی، که خدا خلقش کرده، خدا علم بهش داده، خدا بهش مطلب رو آموخته، بازم باید یه چیز محذوفی درش باشه. ولی به این جهت که باز هم همون اشکالی که در مورد اول هست در اینجا هم وارده، به این که باز چیزی قبل و بعدش نیست که بخواد جمله غلطی باشه. کلای راده جاییست که جمله غلطه، مثلا میگه اینها دنبال این کار هستن، کلا نباید باشن. به همین جهت گفتن اصلا این کلا به معنای حقنه و حق همینه. قبلش میگه علم الانسان ما لم یعلم و حقم همینه، ولی خب انسان طغیان میکنه. کلا حق اینه که واقعیت اینه، حقیقت اینه که انسان طغیانگره. در هر صورت این از لغت کلا و واژه‌ای که در او هست، در رابطه با این چون قبلا هم سخن گفتیم، به نظر میرسه همین معنای اما رو هم میشه بهش اضافه کرد که یه معنای چهارم باشیم، یعنی نوعی اضراب. به چه بیان؟ به این بیان که بگیم خداوند انسان رو با کرامت آفرید. کرامت هم چنان که گفتیم یعنی بزرگ، انسان با شخصیت بزرگ عزیزه، اما خودش که خودش رو طغیان میکنه و ذلیل میکنه. یعنی کلا رو به نوعی همون معنای رادعیت بگیریم، اما به معنای اضراب. یعنی این واقعیتی بود که خداوند انسان رو کریم آفرید، ربک الاکرم علم الانسان ما لم یعلم، به انسان یاد داد علم بالقلم، اینقدر بزرگش داشت، از علقه آفرید، مزغه آفرید. لکن اما متاسفانه کلا، که انسان قدر خودشو نمیدونه و انسان طغیان میکنه. یعنی در حالی که نباید این کارو میکرد، همون معنی اولیه تقریبا، باید به این کرامت الهی تن میداد، باید قدر خودش رو میدانست، باید این علمی که بهش آموخته شده بود رو ازش استفاده میکرد و در مسیر صحیح گام برمیداشت، اما کلا به این که این گونه نیست. یک نوع معنای اضرابی رو درش قرار بدیم به این که آنچه باید میشد در مورد انسان نشد. نه، تأکیدی در مورد کلا گفته نشده.
معنی شما
بله، به معنایی که استدراکیست به این که با اون مسیری که باید پیش میرفت نرفت. حالا گفتم معنای چهارم هم نگفتیم به عنوان لغت، تقریبا همون معنای اولیست که گفته شده، یعنی راده این گونه نباشه، نباید این گونه باشه. چجوری باشه؟ اینی که طغیانگر باشه، فراموشکار باشه، یادش بره. اینا همه تو داره این کلا خابیده. مثل خیلی وقتا که یه امایی که ما در فارسی بعضن میگیم که اما متاسفانه، این مثلا به معنای کلایی که این اما متاسفانه اون گونه که باید نشد. اگر حالا بخوایم معنو بکنیم، این گونه میشه که خداوند انسان رو از علقه آفرید و او رو تکریم کرد و بزرگ داشت و تعلیم داد، اما انسان این گونه عمل نکرد، اون گونه که باید حق گزار نبود، انسان طغیانگر شد.
انسان اونجا هم باید انسان اینجا درست
باشه. بله دیگه، عنوان فرد خاص دیگه نیست دیگه مطلق. اما در رابطه با حالا در مورد این انسان سخن خواهیم گفت که این کیست. در رابطه با الان چون صحبت شد اول تقدیم بندازیم، در اینکه این انسان چه کسی است، یک قول معروفی است در میان مفسرین که این انسان معنی شخص ابوجهل، و اصلا آیه ناظره و ابوجهل، و علتش هم اینه که ابوجهل می گفته که من کسی هستم که اکرم قریشم. در آیه قبلیش گفته ربکل اکرم، خدا اکرم. بعدم یه چیزی داشته که می گفته که من اگر ندا بدم تو بیابونا، کل بدوی ها و قبائل میان. که آیات بعدی که حالا خواهیم رسید میگه فلیت و نادیه و بره بگی سند و زبانیه، ما اون وقت آتش رو میاریم سرامش، که این در رابطه با ابو جهل باشه. ولی بعضی هم گفتن نه، این آیه اصلا در رابطه با ابو جهل نیست، به خاطر اینکه این آیاتی که مربوط به ابو جهل از ارعیت الذی ینها عبدا اذا صلاست، از دو سه تا آیه بعدی موضوع ابو جهل، اینها تکمیل آیات قبله، ظاهرا در این که اون تتمه ارعیت الذی ینها عبدا اذا صلا رو اون در این که در مورد ابو جهل تردیدی نیست، یا حداقل قول مشهوری است، اما اینکه این دو سه آیه هم ملحق به اونها باشن اختلاف. به همین جهت هم بعضی ها اومدن گفتن اصلا سوره اقرا دو تیک هست، یه پنج آیه اول داره که اول نازل شده، اون وقت از این کلا کلن بعدن نازل شده و ملحق شده به اون. یه ادم گفتن نه، اینا یک سوره است، همراه همم بوده، با همم بوده، اما این اصلا سوره اول قرآن نیست، این اول نازل نشده بوده. دقت بکنید این که حالا اگرم بعدن نازل شده بعدن ملحق شده، الحاق رو در این علوم قرآن که حالا باید بحثش رو اگر کسی میخواد بگه، یکی از بحثاش تدوین کتابه که قرآن رو چگونه است، خود پیامبر جایابی آیاتو کردن، لذا منافات نداره با اینکه این آیه اول نازل شده بعد آیات بعدی اومده، منتها بعدن پیامبر اینها رو به هم ملحق کردن، لذا این معنایی که ما به هم میگیم استدراکه یا اینکه اضرابه یا اینکه اینها به هم پیوند داره، اینها رو پیامبر بعدن به هم پیوند داده باشن، ولذا اتصالاتی که محل تحلیل میشه و راجبش صحبت میکنیم، ولو اینکه همزمان آیات نازل نشده باشن، لهو وجهون، براش وجه و صورتی هست. به خاطر همین هم الان خواهیم رسیده که آیات دیگرش در رابطه با همین ابوبکر هست که کلا لئن لم ینتهی لنصف عن بالناصیه، اگر این گوش نکنه ما پیشونیشو میگیریم میکشیم، که حالا اینم ضبط لنصف عن یا لنصف عن نه، هر دو ضبط داره، انشالله خواهیم رسیم. این یه قوله، یه قوله بگیم نه که به نظر همین بهتر میاد، قول دوم که اصلا انسان در اینجا به معنی شخص ابو جهل نیست، ممکنه در او هم تطبیق کرده باشه، اما انسان به معنای مطلق آدمی است، نوع بشر این صفت را دارد و این با پیوندی که با قبل هم پیدا میکنه که علم الانسان ما لم یعلم، علم بالقلم که باز گفتیم انسان رو تعلیم داده، اینها بهتر سازگاره، داره میگه انسان رو ما بهش گفتیم ولی خب انسان طغیانگر است، و ترتیب آیه هم بسیار ترتیب منظمی است که ما تکریمش کردیم و یاد دادیم و همه چی رو گفتیم، اما ذات انسان طغیانگره، ذات انسان تن به هدایت نمیده، مشکل پیدا میکنه که حالا الان راجبش صحبت میکنه. لغت تقا که هم تقوه هم تقیه به عنوان مصدرش گفته شده و مصدر اصلیش هم حروف اصلیش گفته شده و مصدرش هم طغیانه، که یک مصدر دیگه‌ش هم طاغوته، حالا راجع به طاغوت صحبت می‌کنیم که طاغوت مصدری است که به اسم فاعل بعداً معنا شده. طغیان به معنای تجاوز از حد متعارفه، یعنی کسی که طغیان می‌کنه کسی است که از حد متعارف خودش عبور میکنه، از حد میگذرونه، که وقتی از حد بگذرونه اون وقت دیگه طبیعتاً بهش میگن طاغی. هم طغیان در مسائل مادیست لغتاً هم در معنوی، ازا بسادن در لغت عرب به نکش کوه تا تقیه یا تقوه هم میگن، اون نقطه بالای کوه که میگن یعنی از حد متعارف کوه تجاوز کرده دیگه، اون بالاتر از همه رفته، بهش میگن تقیه، همین با تاء دستدار و غیر. طغیان هم به این معناست. خب بسیار هم در قرآن پرتکرار و با شؤون مختلفی بهش اشاره شده. مثلا فرض بفرمایید که در مورد طغیان و معنای طغیان بر خدا و کفر که به معنای عطفم آمده، در داستان اون کسی که حضرت خضر رفت و کشتش که محل همیشه هم بحث هست، به عمل غلام فکان ابواه مؤمنین، اونا پدر مادرش مؤمن بودن، فخشینا ما ترسیدیم که ان یرهقه ما، که ان یرهقه ما اونها رو ارهاق کنه، یعنی اونها رو از دین به در بکنه، طغیانن و کفرا. لذا وقتی این بود ما به خضر گفتیم بکشش، یعنی به خاطر حفظ پدر و مادر بچه کشته شد، که حالا بحثای کلامی خاص خودشو داره. اونجا طغیان معادل کفر قرار شد، یعنی بر خدا طغیان کنند، از حد متعارف خودشون عبور بکنند. هر کسی که از حد خودش عبور میکنه میشه طاغی، طغیانگر. بله دیگه، معطوفه، یعنی به یه معنای عطف تفسیری اومد. وقتی طغیان میکند از حد میگذرد، کافر هم میشه و بر خدا کفر میدرسه. حالا مشرک نیست، معنی کافره، یعنی حقیقت رو میپوشونه. طغیان در موضوعات خارجی در قرآن مورد اشاره است، که وقتی آب رو در داستان حضرت نوح، انا لما تقلما حملناکم فی الجاریه، وقتی که آب طغیان کرد، که میگن رودخونم طغیان کرد، تو اصطلاح فارسی هم ما میگیم مثلا طغیان رودخانه، یعنی از حد خودش زد بیرون. به عبارت دیگه حد رودخونه مثلا مقداری هست، آب که میاد بالا بر اطراف سرازیر میشه، این بهش میگن طغیان. اینا معمولا وقتایی هم که اتفاق میفته یا جایی اتفاق میفته که رودخونه وارد دشت میشه، رودخونه های تو کوه حالا 4 متر هم بیاد بالا لبه داره، سرریز نمیکنه، اما تو جاهایی که دشته، نزدیک به دریا که میرسه، اونجاها خب آب یه متر که میاد بالای رو 50 ممکنه متر، 100 یا تا بعضا چندین کیلومتر توسعه پیدا کنه، چون منطقه باشه. همیشه رودخونه مثلا جنوب پاکستان، یک 50 پیدیم رودخونهی که میره به سمت پایین، همیشه از این طغیان آدم 20 سانتی که آب بیشتر بشه، آب سوار میشه تو کل دشت و دشت رو میگیره. این طغیان های رودخونه به همین معناست، یعنی آب از حد خودش، از حد رودخانه فراتر رفت. در اینجا هم میگن انا وقتی که لما تقل ما، وقتی ما طغیان کرد، یعنی آب به حدی اومد بالا، از حد خودش خارج شد، ما لحملناکم، لام نداره، حملناکم فل جاریه، ما شما رو در کشتی حملتون کردیم. یه داستان حضرت نوحه که حالا به ما انسان ها خطابم به مؤمنین نسل پیامبره، ولی به عنوانی که پدر مادراتون این کار کردیم بهتون میگه حملناکم، شما رو این کار کردیم. یکی از پربسامدترین و تکرارترین لغت های طغیان در رابطه با طغیان نفسه، این که انسان طغیان میکنه، از حد خودش خارج میشه و حد نگر نمیداره. حالا این همه واژه ها رو که میبینید چقدر متداول در السنه، که حد خودشو نمیدونه، حد خودشو نمیفهمه، دیگه سر به شورش برمیداره، از حد میگذرونه. این هم معانی دیگریست در طغیان. یکیش در مورد فرعونه که اذهب الی فرعون انه طغا، در داستان حضرت موسی میگه فرعون طغیان کرده، دیگه از حد گذرونده، به گونه ایست دیگه صبر خدا هم لبریز شده، که انه دیگه این دیگه مقدار نیست که بشه در رابطه باهاش صبر کرد. یا در موضوع خود ما، آیه خودمون که همینه که ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى، وقتی که حالا در رابطه با این آیه دومی صحبت میکنیم، وقتی که استغنا احساس میکنه، انسان طغیان میکنه، یعنی از حد میگذرونه، اون چیزی که محدودهی که بهش اجازه داده بودند، حدی که بهش تجویز کرده بودن از اون عبور میکنه. خود تجاوزن به همین معناست دیگه، جاوزه یعنی عبور کردن، عبور کردن از حد، اینکه یه حدی که برات قرار دادن از اون حد دوباره عبور میکنه. یا در آیه دیگه باز قول شیطان رو بیان میکنه، وقتی میگه که این فردی مناع للخیر معتد مریب، این کسی که مناع خیر، معتد، تجاوزکار، اعتدا میکنه، مریب، شک ایجاد میکنه، الذی جعل مع الله اله آخر، یه شریکی برای خدا قرار میده در عبودیت و در الوهیت، فالقیاه فی العذاب، میان اونو در عذاب میندازن، چه عذابی؟ فی العذاب شدید. اینجا که میرسه شیطان میگه آب من رفتی نزد، میگه ربنا ما اتقیتو، من اونو به طغیان وا نداشتم، اتقیتو یعنی من او را طغیانگر نکردم، ما اتقیتو، ولیکن کان فی ضلال بعید، خودش در گمراهی بود. جای دیگه هم این دیالوگ بین شیطان و کفار هست که قال شیطان للانسان اکفر فلما کفره قال انی اخاف الله رب العالمین، میگه کافر شو، وقتی کافر شد میگه من خدا میترسم، من ربطی نداره. اینجا میگه که شیطان میگه به خدا که من کاری نبودم، ما اتقیتو، من او را خلاصه به طغیان نکشندم. خودم اینجا جوابیست که این آیه رو قبلا هم خوندیم، قال خداوند میفرماد لا تختصموا لدی، پیش من دعوا نکنید، و قد قدمتو الیکم بالوعید، من به حال قبلا گفته بودم این اتفاقا میفته، وعید یعنی هشدار داده بودم، ما یبدل القول لدی، حرف و اینا پیش من عوض نمیشه، یعنی واقعیت رو میدونم، با حرف حقیقت تغییر نمی کنه. البته و ما انا به ظلام للعبید، منم دروغ، منم ظلم نمی کنم، تم شاهد ما هم اتقای تو، یعنی من او را به طغیان وا نداشتم. یا در جای دیگه فاما من تقا، می فرماید کسی که طغیان میکنه، و آثر الحیات الدنیا فان الجهن فان الجنته هی المعوا، که این اونجا میگه یا لتا ان لتاقین لشر معاب، طاغین و طغیانکارا شر معاب دارن، یعنی جایگاه خیلی بدی دارن. در آیه دیگه ای و من یزل لله فما فلا هادی له، کسی که خدا او رو اذلال بکنه هدایتگری نداره، و یزرهم فی طغیانهم یعمهون، میگه اونها رو خدا میذاره که در طغیانشون باشد. حالا نکته‌ای که وجود داره در آیه شریفه، نکته اصلیش این هست که علت طغیان رو استقناع بیان میکنه، یعنی آیه اشاره میکنه به این که علت این که انسان طغیان میکنه اینه که خودش رو مستقنی میابه. حالا این استقنا گاهی به سبب مال و ثروته، گاهی به سبب قدرت مثل فرعون، گاهی به سبب جهله، این که فی ضلال بعید جهله، چون جاهله خودشو مستقنی میدونه، گاهی حتی به سبب علمه. یه روایتی از پیامبر هست که ان العلم طغیانن که طغیان، ان للعلم طغیانن که طغیان المال، عالم هم طغیان میکنه، یعنی فکر میکنه همه چی رو بلده و همه مطالب رو میشناسه، به سبب این علم براش غرور پدید میاد، وقتی غرور پدید میاد استغنا پیدا میکنه، خودش رو از خدا بی نیاز میبینه. حالا جب استغناء انشاءالله صحبت خواهیم کرد، استغناء از خلق خیلی خوبه، استغناء عن الله مشکله، که قرآن هم یه آیه تنگینی داره که یا ایها الناس انتم الفقراء الالله، شما فقیرید، خداست که غنیه، هیچ نوع غنایی در شما نیست به نسبت خدا، به نسبت مردم هر چه استغنا بورزید خوبه. بر در ارباب بی مروت دنیا چند نشینی که خواجه کی بگراید. هر چه کمتر دست دراز کنید بهتره. صاحب تعبیری داره که گفته بود دست طمع چو پیش کسان میکنی دراز، پل بسته ای که بگذری از آبروی خیش. این دست که میزنی در حقیقت داری از آبرو عبور میکنی. استغنا از هر خیلی هم خوبه، پسندیده است، منتها در اینجا استغنا عن الله. در که حالا این قاعده قاعده کلی هم هست، حتی استغناء عن الخلق هم باعث طغیان میشه. یعنی شما اگر به نسبت به یه کسی احساس کنید هیچ نیازی به او ندارید، خوش فرقش نمی کنید. یعنی یه حکومت بالاخره باید یه نوعی یا بترساند یا تطمیع کنه. حالا کسی نه بترسه نه طمع داشته باشه، خب چرا گوش کنه؟ گوش نمی کنه. هر کرا خوف و طمع در کار نیست، از خطابی مش نباشد و ستا. خطاب و تی دست دار، نه از چین و ختن می ترسه، نه از تتار، نه از تاتارا می ترسه، اگر خوف و طمع نداشته باشه. پس این قصه کلیست، منتها در رابطه با خدا مضمومه. یعنی این که انسان احساس میکنه به نسبت خدا نیازی نداره. امروز حالا پرانتزش رو باز کنیم، یکی از بحثای مهمی که در دنیای آتیستا مطرح میشه همینه. میگن انسان احساس کرد که خدا مرده، جز معروف نیچه که خدا مرد. یعنی این دیگه، یعنی دیگه نیازی به خدا نداره. به این معنا قبلا میخواست بارون بیاره دعا میکرد، الان دیگه میگه خب ربطی به خدا نداره، من نمیدونم ابرها رو بارور میکنه. میخواست بچه دار بشه، میخواست هر مشکلی که داشت با علم احساس کرد این کارو میتونه بکنه، نیازی به اون نداره. بعد فقط مرض و مرد و اینها موند که اونها هم به نوعی با علم به سراغش رفت یا با تحلیل، یعنی اونا را با علم گفت رفتی به اون نداره، چند تا دعا بکنی چه خاصیت داره چه نمیشه. در مجموع هرچه انسان بی نیازتر شد طغیانگرتر شد و این قاعده است. یعنی کهنه قاعده است که انسان پندادنش به یک زوری یا به قولی یا به فردی یا به حتی خدا به اینه که نسبت به او بی نیاز نباشه. به همین جهت هم که تأکید ادیان بر اینه که همواره به شما بگن شما هیچی در مقابل خدا نیستید. اگر نازی کند در هم فرو ریزن و احمل ها، همه چی از اوست، او همه چی رو تغییر میده، مثلا بقیه کاره ای نیستند، کسی در دنیا منشأ اثر نیست. این تأکیدات زیاد بر این توجه بده که اصلا شما فکر نکنید در قیاس با خدا رابطتون قیاس با بقیه است. اونیست که اون وقت الان وقتی که بهتر این درک می شود، همون بس اضافه اشراقی است دیگه. یعنی به این که شما اساسا یک رابطه اضافه معقولی نداری، تو یکی خدا یکی، شما چیزی نیستید اصلا در مقابل ذات مبارک ربوبی. یکی دیگه از عوامل بران استغنا پس علمه. علم هم همین استغنا رو پدید میاره. یکی شهرته، طرف مشهور میشه، محبوب میشه، مورد توجه قرار میگیره. و نقطه ای هم که معلمان اخلاق معمولا دائما از اون نقطه وارد میشن، این استغنا رو میشونه. یعنی به او توجه میده که به مالت نناز، به یک شب بنده، به داستان تعریف میکنه، به جمالت نناز، به یک تب بنده. توجه میده که اینها همش یه روز و یه شب میره. قدرتی که بود مثلا سابقا منبر میرفتن قصه های برامکه رو میخوندن که اینها یک شب همه اینها بود، یا قصه پادشاهان رو میگن، گفتش که شبانگه به سر قصد تاراج داشت، سهرگه نه سر تن نه تن تا نه تن سر نه سرتاج داشتن، هیچی براش وجود نداشت، همه چی از بین میرفت. دائما توجه به این که دنیا اصلا توان محاسبه‌گری روش نیست، امور قابل تغییره و اگر خداوند لطف نکنه همه چی به هم میره. دقیقا نقطه بحث معلمان اخلاق از اینجا شروع میشه و ادیان، یعنی دقیقا از همینه که به شما بگن آقا شما مستقنی نیستید، نمیتونید رو پا خودتون در مقابل خدا بیستید. و از اون ور تأکید دومشون که این که حالا اگر با خدا بودید دیگه به چیزی هم احتیاج ندارید. یعنی گام اول اینه که از خدا بی نیاز نیستید، گام دومش این که با خدا اگر باشید دیگه به کسی دیگه نیازمند نیستید. اما اولیش مهمتره، چون پایه اوله، سکوی اوله. این در موارد متعددی بهش در قرآن اشاره شده و کلن در مطالب دیگه. پس آیه شریفه حالا اگر تو این فراز ببینیمش همینه، به این که ما انسان رو از علق خلق کردیم، ما ایجادش کردیم. توجه اول به این که شما اصلا چیزی نبودی، اما این ممکنه به گذشته برگرده، بگه خب حالا که نبودم، حالا که هستم، تو منو خلق کردی اما الان سرپا ایستادم. اینجا نمیخواد خدا بگه رابطه من با تو مثل رابطه مادر با بچه‌ش. گفت چون مادرم اون لحظه‌ای که گفت سعدی تعبیری داره که خلاصه امروز که مثل یک شیر سرپنجهی تا آنی که از یک مگس رنجهی که امروز سالار و سرپنجهی. میگه وقتم به مادرم تشر زدم، او به من جواب داد تو چی اون روزی که به دنیا آمدی کاره نه، هیچی، از یک مگس در رنجه بودی. حالا امروزی جون، ولی ممکنه انسان امروز بگه خیلی خوب درست، روزگاری بود و تو ما رو خرص کردیم و ما الان اومدیم و قوی شدیم، چیزی که خیلی الان میگن. میگن انسان درست، خدا انسان خلق، ولی این مخلوق از او جلو زد. کمان که تو پرانتز بگم، خیلی هم میگن تکنولوژی با انسان همین کار خواهد کرد، یعنی هوش مصنوعی رو انسان خلق کرد، آرام آرام داره یه موجوداتی درست میشه که ممکنه این موجودات سوار انسان بشه. در آیه داره میگه ما اولا بدونید رابطه ما با شما خلقه، ما ایجادتون کردیم. نکته دوم این که همه چیم ما یادتون دادیم، چیم بلد نبودید ما گفتیم. ولی تو این مرحله اگر بود خب میتونستی شما همه جلو بزنید، رب حامل فقه نه الامن هو به حق آهومه، رب شاگردی که از استاد جلو میزنه، خودم تو اینجور. اما اینجا بلا فاصله پشتبندش میگه نه، شما اینجوری نیستی، شما چون اشتباه گرفتی طغیان میکنید. ما ادامم داریم، بعدش مرگ داره، بعدش ذلت داره، بعدش پیری داره، بعدش حرم داره، بعدش ضعف داره. همین الانش هم یه تغییر بدیم کل سیستم تو میاد پایین. پس رابطه، رابطه مادر و فرزند نیست، همونیست که اینجاست که میگم اصلا اگر وامگیری از این مبانی فلسفی رو به برداریم خیلی تغییر سخت میشه، مثل اضافه اشراقی است. میگه اصلا آن به آنه، فیض آن به آن داره افاضه میشه، اینجور نیست که چیز به داده باشیم تو رها بشی بری، لحظه به لحظه من دارم به شما تفضل میکنم. ولی طغیان نباید بکنید، چون اگر از حد بگذره اون وقت مطالب دیگه ایم. از لغت طغیان دو سه تا واژه دیگه هم داریم که بهش اشاره بکنیم. یکی از واژه های دیگهش لغت طاغیه است. در یکی از آیات قرآن این خیلی محل بحث تفسیری شده، و اما ثمود، قوم ثمود، تا اهلکو به طاغیه، و اما عاد فا اهلکو به ریح سرسر آتیه. در رابطه با این طاغیه، یه عده گفتن طاغیه به معنی همین طغیان، یعنی اینو معنا کردن که و اما ثمود فا اهلکو به سبب طغیانهم، به طاغیه یعنی به سبب طغیانش. ولی ظاهرا این نیست، چون قبلش میگه کذبت سمودون و سموده و آدون بل قارعه، چون به قیامت منکر شدند عذاب فرستادیم. اما عذابشون چی بود؟ اهلکو به تاقیه. تاقیه به این جهت گفتن به معنای اصل عذابه، اما عذابی که در اثر از حد گذشتن پدید میاد. آتیه هم همینه، به ریح سرسر آتیه، سرسر سرد، یک باد بسیار سردی که اونم مهلکه، باعث هلاکت میشه. پس تاقیه یعنی عذاب، عذابی که باعثش و علتش تجاوز از حده، خودش رو من طغیان نیست. اون وقت به این جهت تو واژه هست، اما خب بعضی هم گفتن نه تاقیه به معنای طغیان. یکی دیگه از لغت هایی که در اینجا زیاده و البته بعد از انقلاب دیگه خیلی متعارف بود، لغت طاغوت. در قرآن 6 بار به کار رفته و علارغم اینکه جمع تواقیت هم براش دارند، ولی لغت طاغوت در جمع هم به کار میره، هم واحد هم جمعه. در آیه شریفه داره که والذین اجتنبوا طاغوت ان تعبدوها، کسانی که از طاغوت اجتناب میکنن که عبادتش بکنن. یا در جای دیگه میفرماید والذین کفروا اولیاءهم طاغوت، از آیه الکرسی معروفه، فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقی. لغت طاغوت از دو تا مصدر یا دو تا ریشه ادعا شده که گرفته شده. یکی از همین طاغوه، یعنی تقوه است، چون تقوه و تقیه یه معناست، هر دو به معنای طغیانه. گفتن طاغوت از تقوه است و طاقن بوده، یعنی طاقی که شده طاغو، و تا هم به شسبیده مثل علامه که تا کسرت باشه، تا مبالغه باشه. این یکی هم یه دم گفتن نه، اصلش تقیوته، چون طاغوت مشکلش اینه که خب شما تقا رو باید قین رو مقدم بر یا بکنید، لذا گفتن اصلش تقیوته، قاف قین و یا اول جا به جا شدن، شده تقیوت، بعدم شده طاغوت. تقیوت هم مثل ملکوت، این اوتی که هست یکی از پسوندهای معروف عربی است، ملکوت، جبروت، لاهوت، این جوزا که گفته میشه. یه آیه دیگه هم هست که بسیار آیه معروفی است، به خصوص ولایتی ها خیلی به این آیه اشاره میکنن، آیه جبت و طاغوت. در آیه چنین است که میفرماید که و یقول و یعلم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، ندیدی کسانی که یک نصیبی از کتاب دارند. که خب در آیه مراد یهودیان، یهودیان که یک نصیبی از کتاب دارند، یؤمنون بالجبت و طاغوت، اینا ایمانشون به جبت و طاغوته. و یقولون للذین کفروا، اونا کفارو میگن هؤلاء احدا من الذین آمنوا سبیلا، یعنی یهودیا میگن این کفار از مسلمونها هدایت بیشتری دارن، احدا سبیلا یعنی سبیل هدایت شده تری دارن. به عبارت دیگه خیلی با طعنه داره میگه اینا که هیچی رو قبول ندارن، از شما مسلمونها بهترن. خب آیه چیست؟ قول یهوده. حالا صفت یهود چیه؟ یؤمنون بالجبت و طاغوت. لغت جبت و جبس با سین هم گفتن، یه عده گفتن منه بیفایده است، یعنی ایمان به چیزای بیفایده داره. مرحوم آقای مصطفی میگه جبت به معنای متکبریست که متظاهر به علم و عقل خودش و نداره. تمام اینها رو در معنای جبت دقیق میکنه، میگه جبت کسیست که خیلی متکبره و تکبرش هم به سبب علمشه، یعنی به نوعی همون طغیان ناشی از علم که اشاره کردیم، و واقعیت شده که علمی هم نداره، خیال میکنه یا تظاهر میکنه، حالا خودشم بدونه. حالا یؤمنون بالجبت و طاغوت یعنی ایمان آوردند به یک امور بیفایده، یا ایمان آوردند به یک چیزهایی که اینها متظاهر به علمند ولی عالم نیستند، عالم نما هستند، و به طاغوت که اینجا طاغوت البته اسم فاعله، یعنی به کسی که طغیانگر است. در روایات ما اینو بر بعضی از دشمنان اهل بیت تطبیق دادن، گفتن مرادم اون اوتو نصیبن من الکتاب مخالفینن که اونا یؤمنون بالجبت و طاغوتن و لذا بالذین کفرو، میگن که اونها از شیعیان که الذین آمنو اونا بهترن، یعنی صد رحمت مثلا به غیر شیعه ها یا غیر مسلمان ها به نسبت شیعه ها. این تطبیقی هم در بعضی از موارد داده شده، ولی ظاهر آیه اصلا در این باره نیست، در رابطه با یهودی هاست و خطابش هم به موارد، ولی که البته آیات قرآن ما جای خودش گفتیم که انطباقات در مصادیق و شأن نزول هاش اینو مقید به یه معنا نمی کنه، ممکنه توسعه معنایی پیدا کنیم. ما را دیگه لذا بریم عدله روایشو ببینیم. لغتمون بیشتر بخواستیم لغت طاغوت رو از زیر مجموعه بحث طغیان بشه اشاره بکنم. یعنی به نوعی هم معنای با اون بشاره، نه الزامن همه طاغوت، نوع خاصی از طاغوت، یعنی متظاهر به علم که علم ندارد. حالا مستقنی مثلا به این معنایی که ما در طاغوت گفتیم، نه من هم دل هم نزدیکی با هم شدن بیفایده نگرفته. معروف گفتن جبت یعنی بیفایده، ایشون نبیانه بیفایده نگرفته، نوع خاصی از تظاهر رو گرفته که درش هست. حاضر تمام کلام در این دعایه تا انشالله ادامه بحثش، البته راجع به استقنای مقدار صحبت داریم که میگیم، بقیهش دیگه انشالله شنبه.